صفحه 1326. اختیار به جبر بر حسب آن نظری که فعالیتی را مورد مطالعه قرار می‌دهد کاهش یا افزایش می‌یابد، اما همیشه تناسب معکوس میان آنها برقرار است. غریقی که به دیگری می‌چسبد و او را غرق می‌کند، یا مادری که از گرسنگی و ضعف در اثر شیر دادن طفل خود خوراکی را می‌دزدد، یا کسی که به انضباط خو گرفته و در صف به شنیدن فرمانی شخص بی‌دفاعی را می‌کشد، در نظر کسی که می‌داند این مردم این اعمال را در چه شرایطی به جا آورده اند کمتر گناهکارند، یعنی اختیارشان کمتر است و بیشتر تابع قانون جبر می‌باشند. و در نظر آن کس که نمی داند آن مرد از ترس غرق شدن به دیگری چسبیده، یا آن مادر گرسنه بوده، یا آن سرباز در صف بوده، بیشتر آزاد جلوه می کند. به همین ترتیب کسی که 20 سال پیش دیگری را کشته و پس از آن آرام و بیزیان در اجتماع زیسته است، کمتر گناهکار به نظر می رسد، زیرا عمل وی در نظر کسی که پس از 20 سال در احوال او مطالعه می کند بیشتر تابع قانون جبر است، ولی در نظر کسی که عمل وی را یک روز پس از انجام آن مطالعه کرده است بیشتر اختیاری است. و به همین ترتیب هر عمل شخص دیوانه یا مست یا کسی که در حال هیجان شدید است، در نظر آن کسی که از وضع روحی مرتکبین این اعمال آگاه است، کمتر اختیاری و بیشتر اجباری است. و در نظر آن کسی که این موضوع را نمی‌داند، یعنی از حال مرتکبین آن بیخبر است، کمتر اجباری و بیشتر اختیاری جلوه می‌شود. در تمام این موارد بر حسب نظری که عمل را مطالعه می‌کند، مفهوم اختیار افزایش یا کاهش می‌یابد و در نتیجه آن مفهوم جبر نیز کاهش یا افزایش می‌یابد، چنان که هرچه جبر بیشتر به نظر می‌رسد اختیار کمتر جلوه می‌کند و برعکس. مذهب و عقل سلیم و علم حقوق و حتی خود تاریخ رابطه مذکور را میان جبر و اختیار یکسان دریافتند. بدون استثناء تمام مواردی که موجب افزایش یا کاهش تصور ما از جبر و اختیار می شود بر سه دلیل اساسی زیر متکی است. 1. رابطه ی انجام دهنده ی عمل با جهان ما. 2. رابطه ی انجام دهنده ی عمل با زمان. 3. رابطه ی انجام دهنده ی عملی با عللی که آن عمل را به وجود آورده است. 1. دلیل اول رابطه ی انسان با جهان خارجی است که کم و بیش برای ما مرئی می باشد و عبارت از تصور کم و بیش آشکار درباره آن مقام معینی است که هر فردی نسبت به تمام موجودات همعصر خود دارد. این همان رابطه است که آشکار می سازد غریق از آن کس که در خشکی استاده کمتر اختیار دارد و بیشتر از وی تابع جبر است. همان رابطه است که در نتیجه آن می فهمیم که عمل کسی که با پیوند محکم با مردم دیگر در نقطه مسکونی پرجمعیتی زندگی می کند و عمل کسی که به خانواده یا به خدمت یا به شغلی پای بند است، بدون شبهه از عمل مرد گوشه نشین مجردی بیشتر اجباری و کمتر اختیاری است. اگر ما در احوال یک نفر به تنهایی بدون روابط وی با تمام اطرافیانش مطالعه کنیم، در این صورت هر یک از اعمال او در نظر ما اختیاری جلوه می کند. اگر ما لااقل قسمتی از مناسبات او را با آنچه وی را احاطه می کند در نظر آوریم، یعنی اگر ما رابطه او را با هر چیز، یعنی رابطه او را با شخصی که مخاطب اوست و با کتابی که می خواند و با کاری که به آن مشغول است و حتی با هوایی که وی را احاطه کرده است و روشنایی که بر اشیای پیرامونش میتابد در نظر بگیریم، خواهیم دید که هر یک از این شرایط در وی مؤثر است و لااقل یک جنبه از فعالیت وی را کنترل مینماید و بنابراین نسبت توجه ما به این تأثیرات به همان نسبت تصور ما از اختیار او میکاهد و به اجبار وی میافزاید. دو، دلیل دوم عبارت است از رابطه انسان با جهان در زمان که کم و بیش محسوس است، یعنی تصور کم و بیش آشکار درباره آن محل و موقعی است که عمل انسان در زمان اشغال می نماید. به همین دلیل است که حبوت نخستین آدم که سبب بنیاد نوع بشر شد، ظاهراً کمتر از اقدام به ازدواج بشر معاصر اختیاری به نظر می رسد. به همین دلیل است که زندگی و فعالیت مردمی که قرنها پیش می زیستند و با رشته زمان با من ارتباط دارند، نمی تواند در نظر من به اندازه زندگی معاصرین که عواقب آن هنوز بر من معلوم نیست اختیاری جلوه نماید. تغییرات تدریجی تصور ما درباره افزایش یا نقصان جبر و اختیار در این مورد تابع فواصل بیش و کم زمان از موقع ارتکاب عمل تا لحظه بحث و قضاوت درباره آن است. چنان که اگر من عملی را که یک دقیقه پیش در مثل تقریبا در شرایط فعلی به جا آورده ام مطالعه کنم، بیشک عمل من در نظرم اختیاری جلوه می کند. اما اگر درباره عملی که یک ماه قبل انجام دادم بحث و قضاوت کنم، در این صورت چون اکنون در شرایط دیگری هستم، بی اختیار اعتراف می کنم که اگر در مثل آن عمل انجام نگرفته بود، اعمال سودمند و مطبوع و حتی ضروری بسیاری که نتیجه آن عمل بوده است به وقوع نمی پیوست. و چنان که من عمل گذشته ای را در مثل متعلق به 10 سال قبل یا دورتر به یاد آورم، در این صورت باز نتایج و عواقب آن عمل از آن هم آشکارتر در نظرم مجسم خواهد شد و تصور این که اگر این عمل به وقوع نمی پیوست چه می شد برای من دشوار خواهد بود. بدین ترتیب هرچه بیشتر در خاطرات خود به عقب برگردیم و اعمال دوران گذشته تر را قضاوت کنیم، به همان اندازه نظریه من درباره اختیار و آزادی عمل خود تردیدآمیزتر خواهد شد. در تاریخ نیز درست همین نسبت تصاعدی اطمینان و یقین راجع به مداخله اراده آزاد در امور همگانی بشریت مشاهده می شود. حادثه‌ای که در عصر ما به وقوع می پیوندد بیشک در نظر ما محصول تمام مردمی است که ما ایشان را می‌شناسیم. اما در حادثه قدیمی‌تر ما عواقب اجتناب ناپذیر آن را می‌بینیم و نمی‌توانیم در قبال آن تصور دیگری داشته باشیم و بنابراین در مطالعه حوادث هرچه بیشتر به عقب برگردیم، به همان اندازه کمتر حوادث را اختیاری خواهیم شناخت. در نظر ما جنگ اتریش و روس نتیجه بیواسطه اعمال بیسمارک مکار جلوه می کند و جنگ ناپلئون، گرچه این نظر مورد شبهه است، ولی هنوز به نظر ما محصول اراده قهرمانان است. اما در جنگ های صلیبی حوادثی را مشاهده می کنیم که جای معین خود را پر کرده است و بدون آن تاریخ جدید اروپا قابل تصور نیست. هرچند برای تاریخ نویسان که به شرح وقایع جنگ‌های صلیبی می‌پردازند، این حادثه نیز محصول اراده چند نفر جلوه می‌نماید. هنگامی که موضوع مهاجرت ملت‌ها به میان می‌آید، دیگر در عصر ما هیچ کس توجه به این اندیشه ندارد که تجدید جهان اروپایی تابع هوا و هوس آتیلا بوده است. پاورقی آتیلا، پادشاه هونها که منطقه وسیعی از اروپای شرقی و مرکزی را تسخیر و تا ایتالیا نفوذ کرد و در شب عروسیش در سال 448 درگذشت. امپراتوریش به زودی تجدید شد ولی نامش در اشعار و افسانه ها باقی ماند. موضوع مورد مطالعه تاریخ هر قدر عمیق‌تر باشد، به همان اندازه آزادی و اختیار مردمی که حوادث را به وجود آوردند تردید آمیزتر خواهد شد و به همان اندازه قانون جبر آشکارتر خواهد گشت. 3. دلیل سوم، ادراک کم و بیش سلسله بیپایان عللی است که عقل و منطق وجود آن را ضرور می داند و هر پدیده و بالاخره هر عمل انسان باید به عنوان نتیجه عمل سابق و علت عمل لاحق مقام معین خود را در آن سلسله علل بنمایاند. این همان دلیلی است که در نتیجه آن از یک طرف هرچه قوانین فیزیولوژی و روانشناسی و تاریخی حاصله از تجارب و مشهودات که انسان تابع آن است بر ما بیشتر معلوم باشد و هر قدر علل فیزیولوژی و روانشناسی یا تاریخی از طرف ما با دقت و اطمینان بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد و از جانب دیگر هرچه عمل مورد مطالعه ما و صفات و خصایل و عقل و خرد کسی که عملش را مطالعه می کنیم ساده تر باشد، به همان نسبت اعمال ما و دیگران در نظر ما بیشتر اختیاری و کمتر تابع جبر جلوه می کند. پاورقی فیزیولوژی یعنی علم وظایف الاعضا. هنگامی که ما علل عملی را صرف نظر از اینکه عمل خیر باشد یا شر و یا اصولاً ارتباطی با خیر و شر نداشته باشد به هیچ وجه درک نمی کنیم و آزادی و اختیار بیشتری را در آن دخیل می دانیم و چنانچه این عمل جنایت باشد بیش از همه برای آن مجازات و کیفر می خواهیم و اگر عمل خیر باشد بیش از همه آن را می ستاییم. اما درباره عملی که نه خیر است و نه شر بیشتر شخصیت و نیروی ابتکار و آزادی را در آن دخیل می پنداریم. اما اگر لااقل یکی از علل بیشمار این عمل بر ما معلوم شود دیگر وجود جبر را تا حدود معینی قبول می کنیم و برای جنایت نیز مجازات کمتری خواهیم خواست و عمل خیر را هم کمتر ستایش خواهیم کرد و برای عملی که در نظرمان ابتکاری جلوه می کند اختیار و آزادی کمتری قائل می شویم. گناه جنایتکاری که در میان تبهکاران پرورش یافته است سبکتر است. فداکاری پدر و مادر یا فداکاری به قصد دریافت پاداش از فداکاری بی جهت قابل فهم تر است و به همین جهت نیز کمتر شایان همدردی و کمتر اختیاری می نماید. در صورتی که ما بدانیم فعالیت مؤسس یک فرقه مذهبی و بنیادگذار یک حزب یا یک مخترع چگونه و به چه وسیله تدارک شده است، از عظمت شخصیت وی کمتر تعجب خواهیم کرد و چنانچه ما بر سلسله بزرگی از تجارب مسلط باشیم و اگر ملاحظات ما پیوسته متوجه تحقیق و تفحص روابط متقابل علل با نتایج اعمال مردم باشد، در این صورت هر قدر علت و معلول را با دقت بیشتر ارتباط دهیم در نظر ما اعمال مردم بیشتر اجباری و کمتر اختیاری جلوه می کند. اگر اعمال مطالعه شده ساده باشد شماره عظیمی از این اعمال در دست مطالعه باشد، باز تصور ما درباره اجباری بودن آن کامل تر خواهد بود. اعمال بیشرفانه پسری که پدر بی‌آبرویی داشته باشد، رفتار زشت زنی که در محیط معینی افتاده است و بازگشت دایم الخمر به بادگساری و نظایر آنها اعمالی است که هرچه علل آنها برای ما بیشتر مفهوم باشد در نظر ما کمتر اختیاری جلوه می کند، مخصوصا اگر کسی که عمل وی را مطالعه می کنیم در پست ترین درجه تکامل فکر قرار گرفته باشد، مانند کودک یا دیوانه و احمق. در این صورت ما با دانستن علل عمل و اطلاع از پستی درجه تکامل اخلاقی و عقلی عامل به حدی در آن عمل جبر بسیار و اختیار اندک مشاهده می کنیم که به محض اطلاع از علتی که باید دلیل عمل شود می توانیم عمل را پیشگویی نماییم. براءت عاملین جنایات یا قبول علل مخففه موجود در تمام قانونگذاری ها فقط بر اساس این سه دلیل متکی است: تقصیر و گناه عامل جنایت بر حسب اطلاع کم و بیش از شرایطی که هنگام ارتکاب عمل برای وی موجود بوده و بر حسب فاصله کم و بیش از زمان وقوع جنایت تا موقع قضاوت درباره آن و بر حسب درک بیشتر یا کمتر علل ارتکاب آن بیشتر یا کمتر جلوه می کند. دهم. به این ترتیب تصور ما درباره جبر و اختیار بر حسب ارتباط بیش یا کم با جهان خارجی و بر حسب بعد زمان و وابستگی بیشتر یا کمتر از عللی که ما در آن پدیده زندگی شخصی را مورد مطالعه قرار می دهیم پیوسته کاهش و افزایش می یابد. چنان که اگر ما وضع کسی را مطالعه کنیم که در آن وضع ارتباط او با جهان خارجی با دقت بیشتری معلوم است و فاصله زمان بحث و قضاوت ما درباره آن عمل تا لحظه وقوع آن از همه بیشتر است و علل وقوع آن عمل از همه مفهوم تر است، در این صورت ما دخالت جبر را در آن عمل بیشتر از اختیار تصور می کنیم. ولی برعکس، اگر عمل کسی را مورد مطالعه قرار دهیم که ارتباطش با جهان کمتر بوده و فعالیت او در فاصله نزدیکتری از لحظه کنونی انجام گرفته است و علل فعالیت وی برای ما مفهوم نیست، در این صورت عمل او را محصول اختیار بیشتر و جبر کمتر خواهیم پنداشت. اما به هر صورت که نظرگاه خود را تغییر دهیم و به هر طریقی رابطه یه شخص مورد مطالعه را با دنیای خارج برای خود توضیح و تفسیر کنیم یا هر قدر این رابطه برای ما نامفهوم جلوه کند و هرچی فاصله زمان کوتاه‌تر یا طویل‌تر را انتخاب کنیم و هر قدر علل برای ما مفهوم یا نامفهوم باشد، باز در هیچ یک از موارد فوق هرگز نمی‌توانیم عملی را محصول جبر کامل یا اختیار کامل تصور نماییم. اولا هر قدر کسی را بیرون از نفوذ و تأثیر جهان خارجی تصور نماییم هرگز نمیتوانیم به مفهوم آزادی در فضا برسیم، زیرا هر عمل انسان به صورت اجتناب ناپذیری به وسیله جسم خودش و آنچه او را احاطه می نماید مشروط و محدود می گردد. من دستم را بالا می آورم و آن را فرو می اندازم. این عمل در نظر من اختیاری جلوه می کند. اما اگر از خود بپرسم آیا می توانستم دستم را از تمام جهات بالا ببرم، متوجه خواهم شد که دستم را به آن جهتی بالا آوردم که اجسام پیرامون من و ساختمان بدن من در انجام این عمل کمترین مانع را به وجود آورده است. اگر از تمام جهات ممکنه من این یکی را انتخاب کردم، در این صورت انتخاب آن بدین سبب بود که در این جهت موانع کمتری بوده است. اما برای آن که عمل من اختیاری و آزاد باشد، ضروری است که با هیچ مانعی مواجه نگردد. برای آن که شخصی را آزاد و مختار تصور نماییم، باید او را خارج از فضا تصور کنیم و این مسئله ظاهراً امکان پذیر نیست. ثانیاً، هر قدر ما زمان قضاوت درباره عملی را به لحظه وقوع آن نزدیک کنیم، هرگز به مفهوم آزادی و اختیار در زمان نخواهیم رسید. زیرا اگر من عمل انجام گرفته در یک ثانیه پیش را مورد مطالعه قرار دهم، با این حال باید به عدم آزادی عمل معترف باشم، زیرا عمل به آن لحظه‌ای مربوط و متصل است که در آن به وقوع پیوسته است. آیا من می توانم دستم را بالا بیاورم؟ آری، من آن را بالا می آورم. اما باز از خود می پرسم، آیا من می توانستم دستم را در آن لحظه‌ای که دیگر گذشته بالا نیاورم؟ برای اینکه به این امر متقاعد شوم، در لحظه بعدی دستم را بلند نمی کنم. اما این خودداری من از بلند کردن دستم در نخستین لحظه‌ای که از آزادی و اختیار خود سؤال می کردم انجام نگرفته است و لحظه‌ای سپری شده است که نگه داشتن آن در قدرت من نبود. و آن دستی که من در آن موقع بلند کردم و آن هوا که آن حرکت را در آن انجام دادم، دیگر آن هوایی نیست که اینک مرا احاطه کرده و آن دستی نیست که اینک از انجام حرکت خودداری می کند. آن لحظه که حرکت اول در آن انجام گرفت قابل برگشت نیست و در آن لحظه من می توانستم فقط یک حرکت را انجام دهم و هر حرکتی را که انجام داده باشم بیش از همان یک حرکت نبوده است. این مسئله که من در لحظه بعد دستم را بالا نیاوردم، دلیل این نیست که من می توانستم در لحظه پیش دستم را بالا نیاورم. و چون من در یک لحظه از زمان نمی توانم بیش از یک حرکت انجام دهم، بنابراین جز آن حرکتی که انجام گرفته حرکت دیگری امکان پذیر نبوده است. برای آن که این حرکت را اختیاری تصور کنیم، باید آن را در حال حاضر در سرحد بین گذشته و آینده، یعنی خارج از زمان که امکان پذیر نیست، مجسم سازیم. سالسن، هرچی درک علل دشوارتر شود، ما هرگز به تصور اختیار و آزادی کامل، یعنی به فقدان علل، نخواهیم رسید. هرقدر علت بیان اراده در رفتار خود ما یا دیگران غیر قابل ادراک باشد، نخستین انگیزه و محرک عقل و خرد فرض و تجسس علتی است که بدون آن هیچ پدیده‌ای قابل تصور نمی باشد. من دستم را بلند می کنم تا عملی را مستقل از هر علت انجام دهم، اما همین مسئله که من می خواهم عملی را که علت ندارد انجام دهم، علت عمل من است. اما حتی اگر شخصی را کاملا خارج از حدود تمام تأثیرات در نظر آوریم و فقط به مطالعه عمل آنی او در زمان حال بپردازیم و تصور کنیم که آن عمل وی هیچ علت نداشته است، باز باقی مانده بی نهایت کوچک جبر را که معادل صفر است قبول کردیم، اما در این حال نیز به مفهوم اختیار کامل انسان نرسیده ایم. زیرا موجودی که تابع تأثیرات جهان خارجی نباشد و محدود زمان و تابع علل نباشد، دیگر انسان نیست. به همین ترتیب ما هرگز نمی توانیم عمل کسی را که بدون آزادی و اختیار محدود انجام گرفته و فقط تابع قانون جبر است تصور نماییم. یک، هر قدر هم ما از شرایط فضایی که انسان در آن است بیشتر آگاه شویم، باز هرگز به درجه کمال این آگاهی نخواهیم رسید، زیرا شماره این شرایط همچنان که فضا بی نهایت وسیع است، بی نهایت زیاد است و به این جهت تا زمانی که تمام شرایطی که در انسان تأثیر می کند معین نشده باشد، جبر کامل وجود ندارد، بلکه تا درجه معینی اختیار وجود دارد. دو، هر قدر هم ما به فاصله زمان وقوع پدیده‌ای که مطالعه می کنیم تا زمان بحث و قضاوت درباره آن بیفزاییم، باز این فاصله زمان محدودی خواهد بود، در صورتی که زمان نامحدود است و به همین جهت نیست در این زمینه هرگز نمی تواند جبر کامل وجود داشته باشد. 3. هر قدر هم سلسله علل عملی مفهوم باشد، باز ما هرگز تمام حلقه های این سلسله را نخواهیم شناخت، زیرا سلسله علل بی نهایت است و باز جبر کامل به دست نمی آید. اما صرف نظر از آنچه گفته شد، حتی اگر در مورد خاصی، مثلا در مورد انسان محتضر یا جنین در حال تکامل یا در مورد ابله و سفیهی، با محدود ساختن و کوچک کردن اختیار تا حدی که معادل صفر شود، فقدان کامل اختیار را قبول کنیم، در این صورت با این عمل تصور و تجسم خود را درباره شخصی که در فعالیت او مطالعه می کنیم به کلی باطل ساخته و از میان برده ایم، زیرا تا زمانی که اختیار نباشد انسان هم وجود ندارد و به این جهت تصور درباره عمل کسی که کمترین اختیار و آزادی ندارد و تنها تابع قانون جبر است، مانند تصور درباره عمل انسانی که کاملا اختیاری باشد، غیر ممکن خواهد بود. بنابراین برای آنکه عمل کسی را که اختیار و آزادی ندارد و تنها تابع قانون جبر است در نظر مجسم سازیم، باید ادعا کنیم که شرایط مکانی را که شماره آنها بی نهایت است و خواص زمانی را که بی نهایت بزرگ است و سلسله بی شمار علل را شناخته ایم. برای آن که بتوانیم کسی را کاملاً مختار و آزاد و بدون وابستگی از قانون جبر تصور کنیم، باید او را تنها در خارج فضا و بیرون از حدود زمان و مستقل از هر نوع وابستگی به علل در نظر آوریم. در حالت اول، یعنی اگر جبر بدون اختیار ممکن بود، ما موفق می شدیم قانون جبر را به وسیله همان جبر تعریف و تعیین کنیم، یعنی به قالبی می رسیدیم که محتوا نداشت. در مورد دوم، یعنی اگر اختیار بدون جبر امکان پذیر بود، به اختیار نامشروطی که خارج از مکان و زمان و علل باشد می رسیدیم که چون مشروط نبود و به هیچ وسیله محدود نمی شد، به محتوای بدون قالب شباهت داشت. به طور کلی به آن دو عنصر اصلی که مصدر تمام جهانبینی انسان است می رسیدیم، یعنی به ماهیت غیر قابل ادراک زندگی و به قوانینی که این ماهیت را تعیین می نماید بر می خوردیم. عقل می گوید اولا مکان با تمام اشکال و صور خود که از برکت وجود ماده مرئی می شود بی نهایت است و به طرز دیگری قابل تصور نیست. ثانیاً زمان حرکت پایان ناپذیر است که یک لحظه سکون ندارد و به طرز دیگری قابل تصور نیست. ثالثاً رابطه ی علت و معلول آغازی ندارد و به همین جهت نیز نمی تواند پایانی داشته باشد. ادراک می گوید اولا تنها من وجود دارم و آنچه موجود است تنها من هستم، بنابراین من مکان را شامل می شدم. ثانیاً من زمان گذران را با لحظه ساکن حال حاضر که در آن تنها خود را زنده می دانم اندازه می گیرم، بنابراین من بیرون از زمان هستم. ثالثاً من خارج از علل هستم، زیرا خود را علت هر یک از تجلیلات زندگی خیش احساس می کنم. عقل قوانین جبر را بیان می کند و ادراک ماهیت اختیار را آشکار می سازد. اختیاری که به هیچ وسیله‌ای محدود نباشد در ادراک انسان ماهیت زندگی است. جبر بدون محتوا عبارت است از عقل انسان با سه شکل آن. اختیار آن چیزی است که مورد مطالعه قرار می گیرد. جبر آن چیزی است که مطالعه می کند. اختیار محتواست، جبر قالب است. فقط با جدا کردن دو سرچشمه شناسایی که رابطه آنها با یکدیگر مانند رابطه قالب با محتواست، مفاهیم غیر قابل درک اختیار و جبر که متقابلا ناقض یکدیگرند به طور جداگانه به دست می آید. تنها با ترکیب آنها می توان تصور روشنی درباره زندگی انسان به دست آورد. بیرون از حدود این دو مفهوم که در ترکیب خود به عنوان قالب و محتوا متقابلاً یکدیگر را تعیین می‌کنند، هیچ نوع تصور زندگی امکان پذیر نیست. آنچه ما از زندگی مردم میشناسیم تنها روابط معینی میان جبر و اختیار، یعنی آگاهی از قوانین عقل است. آنچه ما درباره جهان خارج طبیعت میدانیم فقط رابطه معین نیروهای طبیعت یا جبر یا رابطه معین ماهیت زندگی نسبت به قوانین عقل است. نیروهای زندگی طبیعت خارج از وجود ما قرار دارد و برای ما قابل شناخت نیست و ما این نیروها را جاذبه، قوه جبر، الکتریسیته، نیروی زنده و غیره می نامیم. اما نیروی حیات انسان برای ما قابل شناسایی است و ما آن را اختیار می نامیم. اما همچنان که نیروی جاذبه که به ذاتی غیر قابل ادراک است و هر کس آن را احساس می کند برای ما فقط تا آن اندازه قابل فهم است که از قوانین جبر، یعنی از نخستین آگاهی ما از سنگینی اجسام تا قانون نیوتن که نیروی جاذبه نیست تابع آن است آگاه باشیم، به همان ترتیب نیروی اختیار که به ذاتی غیر قابل ادراک است ولی همه کس آن را می شناسد نیز فقط تا آن حد قابل فهم است که ما از قوانین جبر، یعنی از ساده ترین مسائل که مرگ انسان است گرفته تا اطلاع از بغرنج ترین قوانین اقتصادی و تاریخی که نیروی اختیار تابع آن است آگاه باشیم. پاورقی از حق نیوتن 1643 تا 1737 قوانین اصلی فیزیک یعنی جاذبه را کشف کرد.